حوزه جذب ارزهای سرگردان بپردازیم. همونطور که استحضار دارید، اخیراً شهردار تهران یه اظهار نظری کرده که حدود 25 میلیارد دلار ارز دست مردم هست و این ارز اگر وارد چرخه اقتصاد بشه، حالا دست کم تو پای تخت میشه باش تولید ثروت کرد. تعبیری نزدیک به همین مضمون. حالا اینکه این اظهار نظر تا چه پایه کارشناسی است یا اینکه در واقع یه علامتی داره میده به بانک مرکزی که باید سیاستی رو طراحی کرد که این ارز وارد چرخه اقتصاد بشه و از حالت پسنداز سرمایه‌ای خارج بشه، آیا این همچه سیاستی در بانک مرکزی وجود داره یا نه، ما ازش بی اطلاعیم. فقط یه در واقع یک علامتی، یک پالسی، یه سیگنالی داره میده که این مقدار ارز در دست مردم هست. قضاوت نمی کنیم درباره خوب و بد این داوری، می خواهیم بگیم که پیامد این حرف میتونه چی باشه تو شرایطی که اقتصاد کشور با چالش‌های متعدد، نوسان‌های ارزی، فشارهای تورمی، دشواری‌های تأمین مالی مواجهه، جذب منابع ارزی و هدایتش به سمت فعالیت‌های مولد به یکی از موضوعات مهم سیاست‌گذاری اقتصادی تبدیل شده. موفقیت این سیاست‌ها نیازمند اعتماد مردم، فعالان اقتصادی، شفافیت تو اجرا و ایجاد مسیرهای مطمئن برای ورود ارز به چرخه رسمی اقتصاده. سؤال اساسی اینه که سیاست‌های جذب ارزهای سرگردان چقدر موفق بوده و چه راهکارهایی میتونه اثر بخشی اون رو بالا ببره. دکتر جواد زندی از کارشناسان محترم حوزه اقتصاد، از مدیران محترم حوزه پول و بانک مهمان حضوری ما هستند. تلفنی هم مهمانی رو روی خط ارتباطیمون خواهیم آورد در یه بحث و گفتگو درباره این موضوع. آقای دکتر زندی، خیلی خوش آمدید.
منم سلام عرض میکنم خدمتتون، امیدوارم که شما و شنوندگان محترم حالشون خوب باشه.
خیلی متشکرم. من مقدمه رو سعی کردم خیلی طولانی نشه، اما سیاست‌های جذب ارز، چون ما تقریبا دخل و خرجمون در سال واردات و صادرات حدود 145 میلیارد دلار هزینه است، یعنی نیاز داریم و همیشه 40 تا کم داریم، یعنی توی سالهای گذشته همواره این کسی وجود داشته. برای همین معمولا ارز یا چند نرخی بوده یا تو ثبت سفارش و تخصیصات دچار مشکل‌های متعدد شدیم، خاصه الان که تو شرایط جنگی هم هستیم. موضوع پیمان سپاری ارزی هم از سال 68 بوده.
بله،
این سیاست که ما بتونیم ارز رو به کشور برگردونیم یا شرایطی رو کشور ایجاد کنیم که این ارزهایی که موسوم شده به ارزهای سرگردان یا ذخیره در نزد مردم، چه حتی الان موفق عمل کرده. البته شواهد نشون میده موفق نبوده، ولی میخوایم یه مقدار ارزیابی دقیق تری بکنیم. بفهمید، خواهش میکنم.
من اول طرح موضوع بکنم اینجا. ببینید، من موضوع ارز کشور رو اینجوری میبینمش، حالا هر کس دیگه ممکنه نظر دیگه داشته باشه. ماندل یه نظریه‌ای داره به نام نظریه سگانه ناممکن.
بله.
این برای این نظریه نوبل اقتصاد رو برد، اگر اشتباه نکنم 1956. میگه هیچ کشوری نمیتونه همزمان این سه تا سیاست رو داشته باشه، بعد از این سه تا سیاست دو تاشو برداره، همزمان هر سه تاش امکان پذیر نیست. یکی اینکه میگه سیاست پولی و مالی مستقل داشته باشه، یکی اینکه حساب سرمایه‌اش بسته باشه، یکی اینه خرجش فیکس باشه. میگه تو باید از این سه تا یکشو برداری، سه دو تاشو برداری، هر سه تاشو نمیتونی برداری. متناسب با نیازهای کشور ما، چون ببینید نوع رابطه دولت و مجلس و بانک مرکزی جوریه که ما باید سیاست پولیمون مستقل باشه، پس این مورد رو دیگه خب نمیتونیم باشه. میمونه باز کردن حساب سرمایه یا بستن اون یا فیکس کردن نرخ ارز. ما چاره ای نداریم جز بستن حساب سرمایه. ما باید حساب سرمایه اونو ببندیم.
یه مدت باز کنید این موضوع رو.
یه کشوری ببینید، کشور فرض کنید که کشورهایی که یه سری کشورها صاحب ارز جهان روان، مثل آمریکا، مثل انگلیس، مثل ژاپن، مثل سوئیس، اینا روی آینده ارزشون یه عده میان سرمایه گذاری میکنن، مثلا
حساب باز میکنن.
بله، مثلا شما اگه دقت کنید، مثلا اوراق قرضه ژاپن هست، اوراق قرضه آمریکا هست، خود انگلیس داره. کشور ما ارزی نداره که رو آیندهش بخوان شرط ببندن.
درست.
یعنی اصلا ببینید، بانک مرکزی تو بازار نباشه اصلا بازاری شکل نمیگیره. این بانک مرکزی که داره بازار رو شکل میده.
درست.
به خاطر نوع کشور ما، میخوام بهتون اساسی خیلی پایه‌ای توضیح بدم که بله، مثلا به چه شکله. پس ما نیاز داریم که خب هیچ کشوری که نمیاد سمت آیندهش ارز ما رو شکل بده. نیازی برای ارز کشورمون نیست. پس بانک مرکزی باید تو بازار حضور داشته باشه و ارز رو مستقیما خودش جمع بکنه و مستقیما خودش توزیع بکنه.
یعنی خریدار و فروشنده ارز فعال مایشا بانک مرکزی.
خود بانک مرکزی باید باشه. خب این سیستم به خاطر تحریم‌های سال 2009 که اومدن بانک ملی ایران هامبورگ رو زدن، EIH رو زدن توی آلمان، بانک تجارتی ایران اروپا بود اسمش، که ما اونجا ارز حاصل از صادرات نفت و خب ما صادرکننده بیشتر انرژی هستیم، یعنی چیز دیگه ای نداریم که به اون شکل باشه. متاسفانه صادرات زعفران و فرش ما هم یه جوری این چند سال دیگه متاسفانه از بین رفت، یعنی حتی مثلا زعفران و فرش ما رو میان کشور دیگه به نام خودشون صادر میکنن.
درست.
و از مواد از مواهب صادراتی اون استفاده میکنن، ما دیگه استفاده نمیکنیم.
بله.
به این شکل شد که من حالا ما صادرکننده انرژی هستیم، فقط صادرات انرژی انجام میدیم. به وقتی نفت رو صادر میکردیم میریختیم به حساب ملی هامبورگ EIH، گفتیم آقا تو برو اونجا این ارزو بریز، من ریالش رو اینجا تو ایران بهت میدم. اونم حساب بانک مرکزی بود. از یه طرف هم به اون وارد کننده میگفتیم تو برو کالاتو وارد کن، پیش فاکتور به من بده، شماره حساب به من بده، من از اونجا به هر جا بخوای کارسازیش میکنم.
درست.
خب. تا این بعد از تحریم‌های سال 2009 که تحریم‌های شدیدی بود این شبکه از بین رفت، یعنی مستقیما اون شبکه رو نشونه گرفتن دیگه، الان فکر کنم اصلا کاری نمی‌کنه، دسترسی دیگه به سویف نداره که بدون چیز انجام بده. این باعث شد بانک مرکزی خود به خود از بازار ارز اخراج بشه، یعنی حضوری در بازار نداشته باشه. ما بیایم مثلا یه شبکه تراسی محور داشته باشیم، بانک‌های تجاریمون برن، حالا بهتریناش اونا بودن که بانک‌های تجاریمون می‌رفتن تراسی‌ها رو تأسیس می‌کردن، پول حاصل از صادرات تراسی اونها، و بانک مرکزی روشون نمیتونست بهشون اوردر بده، هیچ ارتباط حقوقی مستحکمی داخلش نبود. یه ارتباط مثلا به صورت آشناییت بود، به صورت مثلا چیز بود اینا، که اگه دقت هم بکنید توی بحرانهای اخیری که ما داشتیم اینا همیشه ارزو به بازار نمیدادن. چرا؟ چون ارزو رفته بودن یه جا دیگه خودشون قرض داده بودن.
درست.
تسهیلات کرده بودن که خودشون درآمد داشته باشن، یعنی بعد از این مدت دیدن که میتونن از این مسیر درآمد داشته باشن. تسهیلات در مورد تسهیلاتی داشته باشن که اصلا نقششون قرار نمیدونن تسهیلات بدن.
درسته.
این اتفاق افتاد و خب بانک مرکزی اخراج شد. ما الان نیاز داریم که یه شبکه رسمی پرداخت داشته باشیم بابت همون سگانه ناممکن که بهتون گفتم، یعنی بستن حساب سرمایه بدون داشتن شبکه رسمی پرداخت خارجی نشدنیه. تو یه شبکه رسمی پرداخت داشته باشی مستقیما ارز خودت بانک مرکزی.
خب
چرا تاکید دارم بانک مرکزی؟ چون بانک مرکزی دنبال منافع شخصی خودش نمیره.
درست.
شما هر چقدرم یه آدمی داشته باشید اطمینان داشته، ممکنه اونجوری بیاد یه خب دنبال منافع شخصی خودش بره. این یک. دومی که تحت نظارت نمیتونی داشته باشی. این برون سپاری نظارت تو رو کاهش میده.
درست.
ولی وقتی بانک مرکزی داشته باشی به صورته ارز حاصل از صادرات بیاد تو حساب بانک مرکزی و اون ارز حاصل از صادرات از همونجا هم خرج بشه، این امکان شدنیه. این سوال اقتصاد سیاسیه، این یه سوال فنی نیست، این یه سوال اقتصاد سیاسیه. ببینیم ما یه نمونه موفقش رو تو کنلون بانک داشتیم سال 1392-93.
درست.
من این جمله رو اینجا دارم میگم، شاید خیلی ها مثلا از این جمله بر اصلا شکل گیری برجام به خاطر این بودش که ما اون کنلون بانک رو انداخته بودیم، یعنی یه شبکه رسمی پرداختی خارج از اون چیزی که آمریکایی‌ها تو دنیا خودشون همه جا دارن. شاید آمریکایی‌ها از ترس اون بود که اومدن برجامو چیز کردن و ما رفتیم دوباره گفتیم بسازیم به شبکه رسمی پرداخت بین‌الملل متصل بشیم بخوایم کارو انجام. من نظرم ها حالا استدلالای خودمو دارم، حالا اونو بعداً اگه یه جور فرصت بشه حتما میگم. ولی یه شبکه رسمی پرداخت داشته باشی، مصرح باشه، همه بدونن کجاست، و این کار شدنیست. ببینین کشور چین که اومده ریسک کار کردن با ایران رو برداشته، شما میتونی یک بانکی در چین. این سال اقتصاد سیاسی شما باید بری با یه با دولت چین با مثل چرا حالا چین رو مثال میزنم یا هر که دولت دیگه.
بله بله.
ما نیاز به یه ارز جهان روا داریم. ما ارزمون جهان روا نیست، ما بی نیاز به یه ارز جهان روا داریم که پول حاصل از صادراتمون رو به اون ارز جهان روا نگهداری کنیم
و بتونیم بازارمون رو کنترل کنیم
و بتونیم وارداتمون هم از طریق همون ارز جهان روا انجام بدیم. حالا فقط دلار که ارز جهان روا نیست،
میخواهید بگید
ین ژاپن هست، یوان چین با توضیحات هست،
میخواهید بگید که حالا چون این فضا رو نداریم بنابراین ما نمیتونیم این ارزها رو جمع آوری کنیم و هدایت کنیم به سمت فعالیت های مالی.
ناقصه. ببینید وقتی که من میدم، ببینید نه یه مثالی هست که میگه من یه من غلام من یه نوکری داشت.
آره.
نوکر اونم یه نوکری داشت. این به این شکل یا حالا خیلی
نه میخوام بگم که جان کلامتون اینه که چون این سیستم وجود نداره ما خرجمون هم نمیتونیم فیکس بکنیم، قاعدتا ما با نوسان عظیم مواجهیم و فعالان اقتصادی اصلا
تراز پرداختمون تامین مالی نمیشه. آها. مشکل کشور ما تراز پرداخت است. ببینید همه موفقیت ها تو اقتصاد در گروه تامین مالی تراز پرداخته. شما اگه بتونید تراز پرداختا رو به صورت متناسب به صورت مداوم تامین مالی کنی، مطمئن باشین اقتصاد تشکیلات هم
متشکرم. آقای زندی بیشتر به موضوع خواهیم
پرداخت. می‌خواستم بگم که
بله تو بخش بعدی آقای امین دلیری از کارشناسان محترم حوزه اقتصاد هم دقایق طولانی است که رو خط ارتباطیمون هستن. آقای دلیری به شما سلام میکنم، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم، منم خدمت شما و مهمانتون و شنوندگانتون سلام و عرض ادب دارم.
خیلی متشکرم. خواهش میکنم آقای دلیری. آقای دکتر زندی اشاره کردن به اینکه ما اگه نمیتونیم ارز رو جذب کنیم یا به ارز به عنوان یک سرمایه نگاه میشه، هم در جامعه هم صادر کننده ای که صادر میکنه و ارزش رو به کشور بر نمیگردونه، علت رو توضیح دادن که ما درگیری چه وضعیتی هستیم.
بله.
که چرا اینگونه نمیشه، ولی علی حال تلاش بر این هست که این ارزها جذب شه، ولی یه نوسان سیاسی میبینیم قیمت ارز بالا میبره و اصلا خرید و فروش رو بازار قفل میکنه، قیمت بالا میره. حالا برخی معتقدن که این افزایش نرخ ارز چون نرخ تسعیر رو برای دولت بالا میبره، جبران کسی بودجه میشه توسط دولت. یه ده این اعتقاد دارن. اما واقع مسئله اینه که خب چون بزرگترین مصرف کننده خود دولته، دولت اینجوری هزینه خودش هم بالا میبره، یعنی در دراز مدت به ضرر خود دولت هم هست.
درست.
گرچه شاید در کوتاه مدت بتونه مشکل کسی بودجهش رو حل کنه. توی همچین شرایطی میخوایم یه سیاستی طراحی کنیم برای جذب ارز، چه ارز حاصل از صادرات که برنمیگرده به کشور، حتی خصولتی ها هم برنمیگردونن.
بله.
و حتی صادر کننده های معمولی هم این کارو نمیکنن. حتی توی دوره رفتیم سمت تهاتر، گفتیم آقا تو صادر کن کالاتو، ارزت بمونه، با این ارزت ما بگیم یه نفر که میخواد مواد اولیه وارد کنه بره از اون ارز ورداره مواد اولیه‌شو بخره وارد کنه، بعد در داخل به تویی که جنس تو فروختی ریال تحویل بده. حتی این کارم ما تو بانک مرکزی کردیم ولی این کارم موفق نبود. به نظر شما الان باید چی کار کنیم؟
ببینید، بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین. خب بحث این که این ارزهای به سر و سرگردان که امروز هم خیلی به نظرم به عنوان موضوع روز داره مطرح میشه که آیا واقعا چگونه میتونیم این ارزها رو به بانک مرکزی یا به صندوق‌هایی که به سراغ به عنوان صندوق‌های دارایی ارز با به سراغ درآمد ثابت به سراغ اسمشون گذاشتن و جذب بشه، به نظرم این موضوع مستقل نیست که بگیم فقط با همین به سراغ اقدام با همین کار با ما میتونیم که یه کار موفقی انجام بدیم، چون خیلی متغیرهای اقتصادی که مزاحم این به صلاح مسئله هست وجود داره و اون مسئله یکی از اونها به حال نقدینگی زیاده و رشد نقدینگی بالا و نقدینگی که به حال در عرض یک سال و نیم شاید هم یک سال و چند ماه حدود 6000 میلیارد تومان نقدینگی به حجم نقدینگی اضافه شده.
بله.
وقتی ما یه تورم نقطه به نقطه 88% داریم.
بله.
وقتی که ما شوک ارزی میدیم به حال یه دفعه پول ملی رو به طور به صلاح چندین برابر ارزشش رو در مقابل سایر ارزها پایین میاریم.
خب.
و وقتی که رشد پایه پولی ما بالای 50% میشه، ضریب فزاینده به صلاح نقدینگی ما 7.4% هست، یعنی در مقابل یک واحد پولی که بانک مرکزی چاپ میکنه 7 برابر در واقع این گردش ضریب پول اضافه نقدینگی اضافه میکنه یا به صلاح خلق پول میکنه. و همه اینا وقتی وجود داره پس ما نمیتونیم یه بحث به صلاح مستقلی به نام این که بانک مرکزی چه سیاستی در نظر بگیره که بتونه ارزهای سرگردان رو به سر جذب کنه. اگر این ارزهای سرگردان فقط ارزهای صادراتی نباشه، اون چیزی که گفته میشه که فقط این آمار غیر رسمی شاید هم به حال را یه برآورده بالای 20 میلیارد دلار و ارزهای خانگی مثلا وجود داره، آیا همه اینا و میشود به سرا اینا رو جذب کرد با چه اهرمی؟
خب میفرمایید آقای دلیری
یه بحثی وجود داره، عذر میخوام، وجود داره در علم اقتصاد که ما بگیم چگونه تعادل در بازار پول ایجاد میشه. این تعادل برای خودش یک سیستم داره، مثلا یک سازوکاری داره که در اقتصاد از اول اقتصاد کارشناسی تا دکترا این مبحث به صدا بحث است که ما چجوری میتونیم تعادل در بازار پول ایجاد بکنیم. ما یه نرخ بهره وجود داره هم در بازار کالا و خدمات و هم در بازار به صدا پول یا بازار دارایی ها تعادل ایجاد بکنه. یعنی در واقع نرخ بهره یا نرخ سودی که الان ما میگیم باید طوری باشه که تورم رو بپوشونه و هزینه پول رو به صدا اونچنان باشه که هزینه نگهداری پول نقد چه به صورت حالا دلار چه به صورت ریال، البته بیشتر این قوت رو به صدا ما در ریال میبینیم که وارد بازار ارز میشه. ارز رو هم به عنوان یک دارایی ما حساب بکنیم و مثل سایر دارایی که به هر نقدشوندگی مثل پول مثل طلا یا مثلا سایر دارایی ها که نقدشوندگی بسیار دارن، این در واقع همون شیفتی است که ارز پول ملی بر اساس تورم بر اساس مثلا شوکایی که به حال داده میشه دولت، همونطوری که اشاره کردید شما، شاید هم به خاطر واقعا تسلیه بودجه و اون چیزی که به عنوان نقد پرداخت میکنه یارانه های نقدی رو بالای مثلا حدود هزار میلیارد تومان هزینه های جاری ما رو به حال باره برده و هر سال داره این تکرار میشه و همه اینا باعث میشه که دولت به این نوع درآمدها، درآمد ارزی که بر اساس تسریع نرخ ارز به وجود میاد پیش میاد و ارزش پول پایین پول ملی کاهش پیدا کنه، تورم بالا داشته باشیم و اون به اصطلاح ضرایبی که باز دامن میزنه به این مسئله، به این مشکلات، مثل همین از قدم که ضریب به اصطلاح فزاینده نقدینگی و ضریب یا پای پولی بالا، همه اینها جزء خطرهایی است که امروز در اقتصاد ما وجود داره. یعنی به هر حال شما به نظر من هر طرحی که دولت برای اینکه سازماندهی اقتصادی رو انجام بده نیاز به تثبیت ارز داره
بس.
نیاز به تثبیت قیمت کالا و خدمات داره و اینا به هم میزنه اوضاع رو اصلا کلاً.
یعنی معتقدید که با توضیحاتی که
خراب میکنن.
آقای دلیلی، معتقدید با توضیحاتی که آقای دکتر زندی دادن، چون ما مؤلفه های تأثیرگذار دیگری در اقتصادمون وجود داره،
بله،
و اون اینکه ضریب فزاینده، رشد پای پولی و نرخ تورم، کاهش ارزش پول، چون این اتفاقات داره میفته، عملا فعالان اقتصادی اعتماد نمی کنند که این دلار رو بیارن، حالا چه خانگیش باشه چه ارز حاصل از صادرات باشه، که میگه چون این شرایط وجود داره امکان این وجود نداره. درسته؟
درسته.
حالا آقای
اونقدر این به سر بی‌اعتمادی، یکم بی‌اعتمادی هست که معمولا در دهه 90 هم کار انجام شد.
درسته.
و اومدن یک به سر سپرده ارزی گذاشتن، گفتن که ما به سر الان اون موقع نمیدونم 4% 5% چقدر بود.
حالا آقای دلیلی حرف من اینه، میخوام بگم که چون این وضعیت رو داریم، میفرمایید سیاست ها کارایی لازم رو نداره، همینو میفرمایید دیگه.
بر همینه.
بسیار متشکرم.
یعنی هر کاری آقا انجام بده باز ما میمونیم توش.
متشکرم. خب آقای دکتر زندی ممنونم، باشید با ما، خواهش می‌کنم. ببینید آقای دکتر، ما انقدر که رشد نقدینگی داریم، رشد تولید نداریم. طبیعیش دیگه، ما انقدر که تولید ثروت می‌کنیم، بیشتر از اون رشد نقدینگی داریم. خب دلایل مختلفی داره، نمی‌خوام اینو باز کنم چون فرصت ما خیلی طولانی نیست. ببین توی شرایطی هستیم، بانک مرکزی توی دوره‌ای هم حتی میاد میگه که آقا دیگه نمی‌خواد این ارز و نیمایی برگردونی، اصلا بیا توافق کن، مثلا بازار چقدره، یه مقدار از اون پایین تر بیا ارز تو برگردون، اینجا نقد بکن، باز هم ارز بر نمیگرده. یعنی اون سیاستی که شما گفتید منتهی به برجام شد یا قبل از سال 2009،
شما باید یک شبکه رسمی پرداخت داشته باشید، حساب واسه خود بانک مرکزی جمع باز دوشه. بشه پول حاصل از صادرات در اون حساب برای بانک مرکزی تجمیع بشه، از همون حساب هم تخصیص داده بشه.
درسته.
خود بانک مرکزی، نه بانک تجاری، خود بانک مرکزی. اگرم بانک تجاری میخواد وارد بشه، اون بانک تجاری باید مورد اطمینان بانک مرکزی باشه.
درسته.
این یه مورد. مورد دوم، ببینین موضوع عدم اطمینان به ارز کشور خودمون، حالا یه بحث پای پولی مطرح کردن در حضور کنترل ترازنامه، بحث پای پولی، رشد پای پولی به نظر من خیلی وارد نیست.
چرا؟ چون مهمتره.
چون تو کنترل ترازنامه شما سمت مصارف بانکی رو کنترل کردین، خب و اون چیزی که در اصل روی رفتار اثر داره نقدینگیه، پول بانکی. پول حاصل از سود، پول حاصل از سپرده ها و سود سپرده ها و تسهیلات بانکی. تو شرایط این رشد پای پولی خیلی مهم نیست، خیلی اهمیتی نداره، چون شما سمت مصارف و بستین.
یه اشاره به نرخ بهره هم کردن.
نرخ بهره از اینجا والا بحث نرخ بهره، ببینید یه مفهومی هست به نام درونزایی پول، مفهومی هست به نام برونزایی پول. برونزایی پول میگه که هر چقدر بانک مرکزی در تزریق پای پولی، سیاست بانک مرکزی در تزریق پای پولی نگاه میکنه، میگه اگه بانک مرکزی هر چقدر پای پولی تزریق بکنه به همون میزان ظریف فزاینده داریم، این باعث میشه چندین برابرش گردش پول و میزان نقدینگی تو بازار افزایش پیدا کنه. این نظریه مقدار منسوخ شده دیگه. الان دیگه یه بحثی هست به نام بحث درونزایی پول، یعنی توی داخل خود حتی تو کتابای درسی آمریکا هم گفتن این بحث نظریه ساملسون رو بردارید از کتابای درسی، گفتن بردارید این درونزایی پول که حالا هر چقدر که بانک مرکزی
درست
پای پول تزریق کنه چندین برابرش قرار نقدینگی ایجاد بشه، نه دیگه این چنین چیزی نیست. بحث درونزایی پول میگه که نیاز در بازار ایجاد میشه، میاد توی شبکه بانکی و از شبکه بانکی تو بازار بین بانکی رو پول پرقدرت میشینه. یعنی برعکسش داره میگه، اونجا میگه از بانک مرکزی هر چقدر سیاست داشته باشه میاد اینقدر. من منکر نیستم که تو رفتار ترجیحی بانک ها اثر داره، بانک ها نگاه میکنن اگر که اگه فعالیتی سرمایه گذاری مثلا منفعت داشته باشه میان توش، من تو منکر این نیستم. ولی وقتی که تو اومدی ترازنامه بانک ها رو محدود کردی، میگی تو از اینقدر به این میزان بیشتر نمیتونی رشدش بدی، این نشون میده که خیلی اثرگذار نیست اون از این جهت نگاه کرد. یه مورد دیگه بهتون بگم، ببینین پای پولی یه فرصت واسه کشور ما، نظام پرداختی که ما داریم. خب این پشت این عنوان که مثلا نقدینگی داره رشد میکنه، اصلا رشد نقدینگی چیز بدی نیست. ببینین نگاه نهاده
دیگه،
نگاه نهادهی بعد دیگه به پول داشته باشیم. ببینین دیگه پول مثل مثلا فرض کنید 200 سال پیش، 150 سال پیش نیست. پول دیگه به این شکل نباید نگاه بکنه، نگاه بشه بهش. یا حتی مثلا زمان جنگ که اگه دقت کنید اسکناس بیشترین سهمو در مصارف مردم داشت، اینا دیگه به این شکل نیست نگاه ها. خب این نقدینگی که در فرض کنید نقدینگی اگه 50% رشد کنه، 60% رشد کنه، ولی در خدمت تولید باشه، این نقدینگی مطلوبه.
بله.
ببینید پول مثل چسب میمونه، پوله که داره واحدهای مالی، واحدهای اقتصادی تولیدی رو به هم دیگه وصل میکنه. اگه شما اون چسبندگی رو به این شینجا میکنه، اگه پول کم باشه این چسبندگی ایجاد نشه، این از هم میپاشه، فرو میپاشه.
ولی آیه
این نگاه، خواستم این نگاه تلطیفش کنم.
حالا الان نکته اینجاست، نکته اینجاست که ما درگیر جنگیم، محاصره اقتصادی که چندی برداشته شده دوباره داره اعمال میشه. این ما اصلا دیگه الان صادراتی هم نمیتونیم داشته باشیم که فکر این باشیم که آقا یه حسابی باز بکنیم، از حاصل از صادرات رو به اون حساب برگردونیم و با این کار بتونیم یه سیاست کنترل ارزی تو بانک مرکزی پیاده کنیم. خب اگه شده نمیگه چجوری؟
کلون بانک چجوری کار میکرد؟
خب نه آخه الان ما صادراتی نداریم. ما الان
چرا صادراتی نداریم؟
برای که محاصره اقتصادی رو شروع کردیم.
ما ایران یه قدرت بری و بحریه.
نه سوال من جواب بدید. الان داریم این کارو میکنیم؟
بله الان این کارو میکنیم.
یعنی الان ما داریم از مرزهای شرقی و غربی کشور نفت صادر میکنیم
مثلا. یه موضوع دیگه، نیاز کشور عراق بعد از اینکه تنگه هرمز بسته شده، عراق یه سری نیازش از اونجا وارد میکرد. الان یه سری نیازهای کشور عراق هم دست ماست. من اصلا با این وضعیت اصلا موافق نیستم.
میفهمم.
این نوع نگاه اشتباهه. اولندش که این جنگ باعث شد که ایران ظرفیت‌های ژئوپلیتیکش رو بفهمه. ما فهمیدیم یه چابهاری داریم. چابهار نگین اقتصادی، نگین اقتصادی کل منطقه ایندوپاسیفیکه. کل منطقه خاورمیانه است. هیچ بندری چابهار نمیشه. نه گوادر میشه، نه جبل علی میشه، نه بندر، هیچ کدوم از این بنادر به پای چابهار ما نمیرسه. نگین درخشان کشور.
الان از ما از چابهار چیکار میتونیم بکنیم؟
چابهار بندر اقیانوسیه. ببینید بندر آبادان، بندر عباس، اینا هم توی حاشیه بسته خلیج فارسن. ولی چابهار مستقیما به اقیانوس متصل میشه. وقتی شما وارد اقیانوس بشی دیگه به اون نمیتونی، محاصره دریایی به معنی وجود نداره. ببخشید من وارد این بحث شدم.
نه خواهش می‌کنم، خیلی خوبه.
حالا این یه بحثی، من خواستم فقط اون ظرفیت بگم. ببینید
یعنی میفهمید که الان ما حتی تو شرایط محاصره دوباره دریایی که داریم اتفاق میفتیم، علاوه بر اینکه داریم صادرات میکنیم نفت رو از مرزهای خاکی خودمون از طریق ریلی، از بندر چابهار هم داریم اتفاق داره رقم می‌خوره.
پاکستان یه بندری داره به نام گوادر که این انتهای زنجیره کوریدور سیپک چینه. کوریدور هم ببینید، کوریدور من ببخشید اگه بخواید این بحث ما عوضش کنم.
نه نه نه، فقط اگه کوتاه بگی.
خیلی کوتاه بهتون بگم، این انتهای کوریدور سیپک چینه. یعنی فرض کنید تو چین میخواد یه کالای تولید بشه، تو خود چین دیگه همه کالاش تولید نمیشه. مثلا فرض کنید ماشین، تو خود چین فقط بدنشو میزنن، میاد توی اسلام آباد، میاد توی لاهور، لاستیکشو میزنن، رینگشو میزنن. وقتی میرسه به گوادر قرار کامل بشه، به ذره رو کشتی تا صادر بشه،
یعنی هزینه تولید پایین میاد.
و این حالا این ببینید، این یه معنیه، این فقط یه همکاری اقتصادی نیست، یه همکاری سیاسی، یه همکاری امنیتیه
دوست.
خب حالا این فقط این من توضیح بهتون بگم، بندر گوادر یه بندر عمقش شدیدن پایینه، کشتی‌های غول‌پیکر نمیتونن بیان کنارش پهلو بگیرن. چابهار ما 20 متر 22 متر عمق داره، کشتی غول‌پیکر قشنگ میتونه بیاد کنارش پهلو بگیره. پس چابهار ما میتونه تکمیل کننده سیپک باشه،
همون کوریدوری که ازش صحبت
توی سیپک فقط سال گذشته 120 میلیارد دلار سرمایه گذاری شده. من میخوام ظرفیت‌ها رو بهتون بگم، این چیزایی که دارم میگم، ببخشید من.
نه خوبه،
من فقط خواستم بهتون بگم که ببینید، من این جنگو از یه جهت دارم مثبت میبینم که ایران داره ظرفیت ژئوپلیتیکی خودشو.
خب الان پس چرا اون اتفاق نمیفته؟ میگین اگه ما این کارو بکنیم،
ببینید باید ما اراده شده باشیم، ما
اول اراده داشتیم،
ما چابهار رو دادیم بهند.
یعنی ببخشید ما الان نمیدونیم مملکت دست کیه که نمیدونیم چرا اراده شده.
ظرفیتمون رو نمیشناسیم.
آخه وقتی شما از این واقعیت دارید صحبت میکنید، دشمن ما هم که این واقعیت رو داره میبینه.
خب دشمن ما خیلی وقت پیش میدونسته.
خیلی خوب.
ببینیم ما سال 92-91 سال 92-91 برداشتیم، گفتیم آقا مردم بیان سپرده ارزی باز بکنن، ما سودشون هم ارزی بهشون میدیم. سود ارزی رو که بهشون ندادیم، معادل ریالیشون هم بهشون ندادیم، دیگه مردم نمیان سپرده بذارن. این نگاهو بعد از ببین، من اصلا به منفعت اقتصادیش کار ندارم، اما وقتی که شما بد قولی میکنی
اعتماد از بین میره.
اعتماد از بین میره.
خیلی از شما متشکرم.
من شبکه بانکی دارم کار میکنم، هر روز مردم یه نگرانی بابت این موضوع دارم. یعنی سرمایه مثل گنجشک میمونه، سری فرار میکنه.
متشکرم آقای دلیری. آقای دلیری سلام، من میشنوید. خیلی فرصت کوتاه، حداکثر یک دقیقه در قالب جنبندی، در نهایت فکر میکنید چه باید بکنه بانک مرکزی بتونه این ارزهای سرگردان رو جذب کنه؟ خیلی کوتاه لطفا.
باید اولا هزینه های
به
صدا نگهداری پول رو باید بالا ببره. فقط نرخ بهره در مقابل تورم که به هر حال بتونه بالاتر قرار بگیره، که متاسفانه در این در وضعیت فعلی ما این امکان وجود نداره.
درسته.
هزینه به صدا باره پول برای بانک مرکزی و سایر به دستگاه‌هایی که این کار انجام بدن که به صدا بتونن پول نقد رو وارد سپرده‌گذاری بکنن، بسیار به نظر من دور می‌بینم اینو.
بله. یعنی عملا میفهمید الان شدنی نیست.
الان شدنی نیست.
متشکرم آقای دلیری، براتون عرض موفقیت بکنم.
تورم بالای به سر 60%
بس.
که نمیتونیم، که البته ترکیه ممکنه این کارو کنه، ولی برای ما یه مقدار به نظرم مشکله.
متشکرم آقای دلیری.
بحثی که جناب دکتر زندی گفت، ما یه دفعه هم تو تحریم قرار گرفتیم، بله ما مرزهای به سر زمینی ما جواب میده، ولی مرزهای به سر دریایی ما قابلن مسدود میشه.
خیلی متشکرم آقای دلیری، براتون آرزوی موفقیت
دارم. آقای دکتر
خداحافظ. خیلی فرصت کوتاه، یک دقیقه جنبندی نهایی شما رو بشنویم. سوالی مطرح نمیکنم، شما جان کلام رو بفرمایید.
من جان کلام اینه که تمام موفقیت ها در اقتصاد در گروه تامین مالی تراز پرداخت است. اصلی ترین سوال کشور ما، چه حتی اقتصاد یک موضوع امنیتی شده تو کشور ما، اصلی ترین سوال ما پاسخ به تامین مالی تراز پرداخت است، و اونم از اینکه ما بگیم سپرده ارزی بگیریم، جذب ارز دست مردم رو جذب کنیم. من نمیگم این کار خوب بده، نه این کار خوب، ولی بی خاصیت این کار مفید ممکنه، یعنی فایده ای نداره اصلا. کار خیلی خوبی ها، ولی بی فایده است، خاصیتی نداره. ما نیاز داریم که بتونیم ارز حاصل از صادراتمون رو جمع بکنیم در یک حساب رسمی مصرح و از همونجا هم تخصیص بدیم. این سوال مهمترین سوالی کشور ماست، تامین مالی ترس پرداختا. نگاه کنیم ببینیم آقا ما صادراتمون به چه چیزایی صادرات داریم، و متناسب با اون به چه چیزایی وارداتمون هم تو چه حوزه‌هایی هست، و یک نقشه ارزی ترسیم بکنیم متناسب با اون بتونیم تراز پرداختمون رو تامین مالی بکنیم. آقا من صادرات دارم دیگه، درسته؟ صادرات نفت من به کجاست؟ آیا از اون کشور میتونم همون نیاز وارداتیمو تامین بکنم؟ یا اگه این کارو نمیتونم بکنم، وارد با یه عربی کشوری که صاحب ارز جهان رواست وارد مذاکره بشم و بتونم دارایی خارجیمو به اون ارز تو اون کشور نگه دارم، نه امارات را، نه امارات. دشمن فعلی ایران بیشتر از آمریکا و اسرائیل به نظر من امارات، نه امارات. کشوری که همسایه ما هم نباشه، کشوری خارج از اون که دارای ارز جهان روا یا با خاصیت ارز جهان روا باشه. این سوال کشور ماست.
خیلی ازتون متشکرم آقای دکتر جواد زندی از مدیران محترم حوزه پول و بانک، براتون روزی موفقیت میکنم و سپاس از حضورتون. از شما شنوندگان عزیز هم متشکرم که همراه بودید با برنامه تراز. به اتفاق مهمان محترم برنامه، دیگر همکارانم حسین روز